سخنرانی مرحوم کافی با موضوع عوامل فقر فروشی مردم به یکدیگر، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صلوات إن شاء الله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراهم خاصه حضرت مهدی ارواحنا فدا بهرمن باشید. بلندتر صلوات کرد. به دنباله عرایض دیشب گذشتم در ذیل حدیث شریف منسوب به رسول اکرم خاتم الانبیا که دیشب در طلیعه گفتار و عرایضم خوندم، پیغمبر فرمود شش دسته از مردم هستن در دنیا، به واسطه شش چیز به همدیگه میبالند و مینازند. اول حسن جمال، زیبایی صورت. برای اینا خدای پیغامی داد، قول لمن افتخر بالوجه الحسن تلفه وجوههم النار و هم فیها کالهون. حبیب ما، به اونهایی که به حسن جمال و زیبایی صورت می نازند به اینا بگو اگر با داشت همین صورتهای زیبا آلود دامنی از خود نشان بدهی چنان وردای قیامتی صورتهاتون رو در دل آتش می سوزانم که لباتون به هم دیگه نرسد. دیشب من قریب 2 ساعت در ذیل این جمله حرف می زدم. اما جمله دوم، یک دسته از مردم امام فرمود اینا به فصاحت بلاغت میبالند و مینازند. فصیح یعنی کسی که روان حرف میزند، بلیغ یعنی اون کسی که حرف را به جا میگوید. یک دسته از مردم در دنیا روان سخن میگن و به جا سخن میگن، فقط حرف زدن و خوب بلدن. اینا مینازند و میبالند بر اون عده از مردمی که قدرت فصاحت و بلاغت ندارند. برای اینا هم خدای پیغام داده. من امشب راجع به این دسته به فضل خدا و عنایات حضرت مهدی سخن میگویم. آیان برای اینا پیغامی که داده خدا چیه؟ قول لمن افتخر بالفصاحة والبلاغة اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. فهم این آیه احتیاج به یک مقدمه دارد برای ما. اون مقدمه چی؟ آیا دنیا و آخرت کاملا لطف کنید، دقت کنید. آقای جون چرا اینقدر سر صدا میکنی شما؟ خب از بقیه بشین. دنیا و آخرت از چند جهت فرق دارد. یه فرقش اینه از مغز سر تا نوک پا در میان این ساختمان بدن انسان چند هزار عضو و اجزا تعلو هم دیگه چیره شده تا این قامت و اندام ترکیب یافته است در مقام شمارش نیستیم. از مغز سر تا نوک پا این همه اعضا و جوارحی که در این بدنه در میان اینها همه فضول باشی از طرف همه زبان. یعنی چه؟ یعنی مثلا خدای نکرده به شما یا به من میگن فلانی چرا شما با این چشمای پر ارزشی که خدا بهت داده در غیر جا مطلبش میکنی و به زن مردم نگاه میکنی؟ چرا با این چشمی که میشود آثار حق دید، قرآن دید، روایات دید، کتابهای ارزنده اسلامی دید و خون، چرا با این چشم به ساق پای دختر مردم از نظر شهوت نگاه میکنی؟ ها اینو میگن یعنی که یعنی ای چشم کافی یا ای چشم شما چرا نگاه میکنی؟ جواب کی باید بده؟ چشم. زبان خودتو میندازه جلو میگه من کی نگاه کردم؟ زبان کارتو نگاه کردنه. زبان ما از تو پرسیدیم؟ نه. عرض میکنم از طرف همه اعضا و جوارح بدن وکیل مدافع و جوابگو زبان. آقای کاوی چرا نشستی 2 ساعت با این گوشی که اینقدر ارزش داشت و میتوانستی داده حد بشنوی، نوای حد بشنوی، قرآن بشنوی، فریادهای اسلامی بشنوی، نصیحت بشنوی، موعظه بشنوی، پند و اندرد بشنوی، راه سعادت بلد بشی بر اثر استماع و شنیدن حرفهای پر سعادت؟ چرا نشستی 2 ساعت موسیقی شنیدی؟ مگه نمیدونستی از نظر دین حرامی؟ مگر تو متدین نیستی؟ مگر تو مسلمان نیستی؟ مگر تو متشرع نیستی؟ مگه مسلمان شناسنامه ای هستی؟ مسلمان اسمی هستی؟ مسلمان رسمی و عملی مگه نیستی؟ سر به نظر از این که حرامه. مگه دکترها بهت نگفتن یکی از چیزایی که اعصاب و له می کند و می کوبد انسان را به ضعف اعصاب مفرط مبتلا می کند شنیدن موسیقی و غنا؟ چرا رحم به خودت نکردی از نظر دین و جهل؟ زبان خودش جلو میندازه میگه من کی موسیقی گوش کردم، باز او دفاع میکنه. مثلا میگن جان چرا با این پاهای سالمی که خدا به تو داد پله‌های تماشاخونه و سینما رو طی کردی و این هیکل رو کشیدی بالا روی صندلی نشوندی و مقابل این فیلم منافی با عفت؟ زبان میگه من کی بدن رو بردم؟ کار زبان در دنیا دفاع از طرف همه اعضا و جوارح بدنه، درست؟ اما آخرت قرآن میگه اینجوری نیست. آخرت چی جوریه؟ قرآن میگه الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. قرآن میگه فردای محشر که میشود مهر میزنیم در ای دهنا، میگیم آی زبان فضولی موقوف، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، کمتر، بیشتر دروغ گفتی، غیبت کردی، تهمت زدی، افترا گفتی، شهادت به ناحق دادی، فحش دادی، ناسزا گفتی، اذیت کردی، بس آی اعضا و جواره هر کدوم هر کاری کردید خودتون بگید، ما وکیل مدافع نمی کنیم. الیوم نختم علی افواهم، بابا دارم قرآن معنا می کنم، قرآن تفسیر می کنم. الیوم نختم علی افواهم، مهر می زنیم در این دهنا و چیکار می کنیم؟ و تو کلمونا ایدی هم دست رو به حرف میاریم و تشهد و ارجلهم به ماکان و یک سبون به پایه میگیم هر جا رفتی خودت بگو. به جان شما چنان تو اون دادگاه عادلانه بی زور بی جو بی ستم انسان گرفتار عدالت می شود که مو نمی زند عدل اون دادگاه عادلانه که حد ندارد. نه توصیه سرشون میشد، نه سفارش سرشون میشد، نه پارتی سرشون میشد. میگن خدا رئیس محکمه است، عادل با عدالت محض در اینجا بناست عمل بشه. الله آیون عزیز، برم سراغ قرآن تا میتونم از قرآن خارج نشم، بعد برای تفسیر بعضی از آیات قرآن میرم سراغ روایات اهل بیت. خب دست میگد، پا میگد، چشم میگد، گوش میگد، اعضا و جوارح میگن بله. خب زبان هیچی نمیگه؟ نه. و قالو، ای آیه مال قرآنمون هست یا نه؟ و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء لا اله الا الله. معنا چی؟ میگن فردای قیامت که میشه تا دسته اقرار میکنه، خود مجرم و متهم اقرار میکنه، شما رو به خدا تو دادگاه اگر یک کسی به اتهام دزدی گرفتار شده باشه، درست؟ وکیلم گرفته باشه، وکیل دفاع بکنه بگه آقا ایشون دزد نیست به این دلیل این دلیل این دلیل، از خود متهم بپرسن بگن آقا شما خودت چی میگی، دزدی کردی یا نه؟ بگه آره. حرف وکیل مدافع و دیگه گوش میکنن؟ خود مجرم اقرار کرد، آقا خود متهم اقرار کرد من این کارو کردم، وکیل مدافع شما به خود حرف میزنی، خودش اقرار کرد ثابت شد مطلب رأی الان صادر میشه. بله فردای قیامت که میشود و قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، میگن بابا چرا اقرار کردی؟ آقا چرا گفتی؟ قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، گفتنو میخواستید فقط برای زبون بگذاری. جواب میگن ما را به حرف آورد، ما را به زبون آورد، ما را به سخن آورد. اونی که همه چیز رو به حرف می آورد یعنی خدا، همه زبان شدن و کارهای خود را گفتن. قالوا انتقى الله الذي انتقى كل شيء. من باز برای توجه بیشتر افکار شما آیان و خواهران اسلامی به جان این آیه باز مجبورم مقدمه ای بچینم. آخر اساتید سخن میگن گوینده برای که یه معنای رو تو مغز مستمعش پیاده کنه گاهی باید از مثالها کمک بگیرن. آیا گاهی دولت رو بعضی ها حساسیت پیدا میکنه، به پا برای سیاد میذاره، ای کجا میره، ای کجا میاد، ای چی میگه، ای چی میشنود، ای چه میخاند، این با چه جمعیتی رفت آمد دارد. امثال اینو دولت حق، دولت حق رو جنس بشر در این عالم وجود حساسیت داره، خودش خلق کرده و میدوند چه عضو با جربوزهی خلق کرده است، حساسیت داره، به پا براش خیلی گذاشته، برای ملک به پا نگذاشته، برای اجنه به پا نگذاشته، برای خورشید و ماه و ستاره ثوابت و سیارات به پا نگذاشته، برای آب به پا نگذاشته، برای زمین به پنگ داشته، برای حیوانات به پنگ داشته، اما برای بشر عاقل بیدار به پا گذاشته. چند تا میشمارم من. اول به پایی که خدا برای من و شما گذاشته همین قطعات زمینه. پسر جوونه اتاق و خلوت می کند، دکان و خلوت می کند، کوچه رو خلوت می کند، باغ رو خلوت می کند که کسی نبیند من چه می کنم. غافل از این که همین زمینی که روش داره نستجیر و بالله زنا می کند، همین زمین مأمور به پای خدا، خدا همین زمین، همین زمین ها فردای قیامت زبون دست می آورد. امشب که حالا بلنگون از نظر صدا برنامش منظمه، این ضبطی ها ولمون نمی کنه. لا اله الا الله. من میگم خدایا چطور شده ای بلنگو داره قش میکنه، نگو این سیمشو گرفتن میکشن داره در بده حرفمو بزنن. جان یه گو من فقط یه داد میکنم، داد میکنم ولو یه روزم هست گوینده بشین، یه روز داد بزنه نیم ساعت، افکار مردمو بخوای جلب کنی به یه معنا، بعد یکی سیم بلنگو تو بکشه، اون وقت بهت میگم چه به سرت میاد. یه صلوات بر زمین. یکی از گواه‌ها و شاهدها و بپاهاست از طرف خدا برای بشر. یه کارشه، کار خیلی داره ها، یه دونش. انشاءالله اگر زنده بودیم یه شب براتون میگم کار این زمین در این عالم چیه. این زمین، این زمینی که روش خوابیدیم میشینیم راه میریم، همین زمین، زمین، زمین که هیچ جا حسابش نمی کنی و هیچ جا روش حساب نمی کنی، این چند تو کار داره از نظر خدا. حدیث میخونم از امام باقر علیه السلام، این قلب های شما را با کمک خدا بکشم به طلب خدا. با همین حدیث آدم دیوانه لطف خدا میشد. خدا شاهد است وقتی انسان این احادیث رو میشنود اسیر محبت حق میشود، اصلا میخواد بمیره برای خدا. حدیث چیه؟ امام باقر میگه شود، تا زمین میخواد بیاد شهادت بده بگه خدا فلان شهر فلان ساعت فلان کسی با فلانی نستجیر بالله رو من نشستن عرق خوردن یا زنا کردن یا فلان عمل نامشروع دیگه، نه این که توبه کردن. امام باقر میگه تا زمین بخواد شهادت بده یک من خطاب از مستر ملوکانه حق میرسد، یا ارض و اکتمی، ای زمین کتمان کن، پنهان کن، شهادت نده، بنده ما رو خجالت نده. اومد با ما آشنی کرد. شرمندش نکن، بروش نیار تو چه کردی، چون اومد با ما آشتی کرد. مردم از این خدا جدا شدی، مردم دست از این خدا کشیدی، مردم از این خدا فاصله پیدا کردی. چقدر بیچاره ایم ما، چقدر بدبختی ما، چقدر بدیم ما. خدایا اگر از تو جدا شدیم نفهمیدیم، از تو نباید جدا بشیم، از تو نباید فاصله بگیری، از تو نباید کناره بگیری. نفهمیدی، زمین شهادت خودش را میدهد مگر خود حق بگوید نگو. این یه بپا. دوم، کسی که در اون دادگاه طرف عدل و عدالت رو میگیره، نه طرف خدا رو نه طرف ما رو، حق رو میگه، گفتم اعضا و جوارح خود ما، خود مجرما اقرار میکنه. این دو. سوم، شاهد و گناهی که خدا در اون دادگاه احضار میکند. الله، زمین شهادت میده، بر فرضی توبه نکرده باشی شهادت میده، نستجیر بالله، من میگم دروغ میگه، قبولش نده، دست خودم شهادت میده این کارو کردم، میگم خدایا دروغ میگه. خوبه؟ شاهد سومی قوی تر از این حرف هاست. کیه؟ امام زمان ما. قرآن میگه، من نمیگم، قرآن میگه یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. الله، یعنی امام صادق در ذیل ای آیه میفرماد فردای قیامت هر جمعیتی را با امام و پیشواشون میارن. یعنی چی؟ یعنی امام صادق میگه مردم زمان رسول الله رو با پیغمبر میارن، مردم زمان علی رو با علی میارن، مردم زمان امام حسین رو با امام حسین میارن، گروه گروه، جوقه جوقه، منظم، دست دسته. مردم زمان امام صادق و با امام صادق میارن، من و شما را هم با حضرت مهدی میارن. معنای ای آیه اینه یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فأولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. دست شهادت داد، اقرار کرد، دروغ میگه، باش، زمین دروغ میگه، آره، جواب حضرت مهدی رو بده. امام عصر من و شما میگه با چشمام دیدم ربا گره، با چشمام دیدم کم فرو، با چشمام دیدم دنبال ناموس مردم بود، با چشمام دیدم تو صف ایستاد دو ساعت تا بلیت سینما گرفت، با چشمام دیدم شب جمعه و صبح جمعه و عصر جمعه عمل شرکت در تخت فولاد و جلسات احیا و جلسات دعای ندبه و دعای سماط و خدا خدا رفتن تو بیشه ها دنبال الواتی و هرزگی و بیبندوباری و شرکت در بساط عرق و شراب و قمار. خودم دید. جواب حضرت مهدی رو تو دادگاه چی میگین؟ بله؟ چی میگی جواب؟ نستجیر بالله. اگه حواست امشب به من باشه بدنت میلرزد با این کلمه‌ای که میخوام بگم و انشالله وارد این بحث میخوام بشم با کمکی که خدا بهم بکنه. از خدا میخوام استمداد. اون چیه؟ آیان اینقدر من فرض کنید بی حیا و بدن میگم زمین دروغ میگه، دستم دروغ میگه. نستجیر بالله بی حیایی به جایی برسه بگم آقا امام زمانم دروغ میگه، بی خود میگه. تا کار به اینجا برسد یک وقت خطاب میرسد ای بی حیا خودمم دیدم. مردم به خدا چی میگی؟ مردم جواب خدا رو چی میگی؟ مردم میتونین بگین دروغ میگی؟ ها؟ مردم حیا نمی کنی؟ مردم بس نمی کنی؟ مردم دست نمی کشی؟ مردم به خود نمی آن؟ مردم با خدا کنار نمی آن؟ مردم با خدا نمی سازی؟ مردم بنا نیست اطاعتش بکنی؟ بس دیگه بس. به خدا قسم فردا شاید زنده نبودیم، فردای امشب. فردای امشب اتفاقا الان در خدمت دوست عزیزمون که یکی از رفقای محترم هیئت مدیره مهدیه تهران ما هستن، جناب آقای حافظ احمد پورغلیری، الان اونجا نشسته بودن. صحبت بود از فوت مرحوم ابوالزوجشون، پدر عیالشون. اتفاقا پریروز خدمت آقای حافظ علی آقای مقدم و آقای اخوان مقدم بودیم جایی و در خدمت ایشون هم بودم. صحبت بود تشبیرم تهران. سوال کردم گفتن بله ایشون حالشون بد بود، استخاره گرفتم برم، بد بود موندم. و اتفاقا از نظر ظاهر حالش خوب شده بود، بهتر شده بود. یه دفعه شب فوت کرد که اگر زنده بودیم به فضل خدا پس فردا روز دوشنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 11:30 در مسجد سید مجلس ختم با شکوهی در اونجا منعقد خواهد بود به عنوان یاد بود از فوت این فقید سعید. و ساعت 10:30 من بهشون وعده کردم بر اون منبر انشاءالله در اونجا شرکت کنم در مسجد سید. آیون عزیز مردن خبر میکنه؟ نه 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 خیلی نه عبد. الان من دارم حرف میزنم، چراغ ام یه دفعه خاموش. ناگهان بونگی برایت خواجه مرد. کاراتونو کردین؟ اگه امشب شب آخر عمر باشه کارا تسبیح شما را به جان رئیس مذهب امام صادق امشب قسمتون میدم، چون دوستتون دارم. من یه آدمیم میمیرم برای اهل بیت و هر کی یه ذره علاقه به آل محمد داشته باشه عشق بهش میورزم از نظر محبت. مرده آل محمدم. شیعه ها دوستتون دارم رو آل محمد دوستیتون. شما رو به امام صادق قسمتون میدم. مردم امشب بیاد یه ساعت از اینجا که رفتید تو خونه ها بشینید یه کنار، فکر کاراتون رو بکنید، کاراتون رو جور کنید، رحم به خودتون کنید. میشه یا نه؟ به خودتون. هی به شما جهنم برید، هی به شما هاست با دشمنان خدا محشور بشید، هی به شما شیعه های علیس با دوستان معاویه محشور بشید، هی به شما برید با علی برشینید، برید در جوار حسین باشید، برید در زیر سایه حضرت صادق باشید. هی به شما. و گناه آدم و هم نشین با معاویه می کند نه با علی. رحم کنید به خودتون. جوانها، پیرمردها، خواهرها، برادرها، به همه بگم رحم. بیایید این نصیحت مشفقانه منو بشنوید، بیایید گوش کنید امشب یه حرف سر و ساده من، بیایید بپذیرید به خودتون رحم. که این معنا را عرض کردم بگم، یه آیه از قرآن بخونم براتون، یه آیه کوتاه. اگر نداشتیم ما در قرآن آیه ای را مگر همین آیه برای ترسوندن و لرزوندن ما بس بود، برای که حواسامون رو جمع کنیم رو مرز و بوم دینی خودمون را بریم بس بود. کدوم آیه؟ قرآن میگه این نرد و کلب المرساد. قرآن میگه دای مردم حواساتون رو جمع کنید، خدا در کمین شما. میدونی یعنی چی؟ خدا مواظبته، خدا متوجهته. اینو من میخوام پیادش کنم با یه مثال. این نرب به کلب المرساد یعنی چه؟ خدا در کمینه یعنی چه؟ آیم شکارچیای سابق با شکارچیای حالا خیلی فرق. چرا؟ دنیای علم وضع شکار و شکارچی را عوض کرده. چه جوری؟ سابق شکارچی مرساد یعنی چه؟ خدا در کمینه یعنی چه؟ آیم شکارچیای سابق با شکارچیای حالا خیلی فرق. چرا؟ دنیای علم وضع شکار و شکارچی را عوض کرده. چه جوری؟ سابق شکارچی میخواد شکار کنه، یک تیر و کمان بر می‌داشت، یک تیر و کمان بر می‌داشت، یک اسب هم بر می‌داشت با یه دونه کیسه. یه وقت میده یه روز تو پنج فرسخ را بیابون میره، شب با دست خالی میاد. دنیای علم اینجوری میگه شکار نکن. چکار کن؟ آمده اول یک دوربین درست کرده داده دست شکارچیه، میگه اول برو بالای بلندی رئیس تا 20 کیلومتر راهو ببین، اگر آهویی دیدی بدو، اگر ندیدی بی خود کجا میدون. طرف دیگر رو نگاه کن، شاید اون بر باشه، شاید شکار اون بر باشه. تازه آهو رو دیدی خواستی بدوی، دنیای علم میگه امروز دیگه با اسب ندو، یک ماشین جیپ درست کرده زیر پارک تو بیابون و چاله ها رو 100 کیلومتر با سرعت بیا بالا سرش، شکاری تو بگی. فرض کنی شکارچیه بالای بلندی ایستاده، دوربینم دستش، داره تا 20 کیلومتر راه رو میبینه. سر 10 کیلومتری یه وقت میبیند یه قهوه خونه است، یک ماشین بنز 302 مسافربری شرکت لوانتور از شیراز آمد اونجا ایستاد. شاگرد راننده میگه مسافرین محترم برای صرف صبحانه پیاده بشی، نیم ساعت وقت داریم صبحانه بخوری سوار بری. شکارچیه از پشت دوربین داره میبینه مسافرها میان پایین، میرن تو قهوه خونه، هر کسی یه چیزی میخوره، یکی یه اسکان چای میخوره، یکی چای شیرین با نون پنیر میخوره، یکی نون کرم و مربا و چای شیرین میخوره، یکی شیر و نون کرم و مربا و تخم مرغ و چای شیرین میخوره. اینا حساباشون فرق میکنه، یکی میشه 15,000، یکی میشه 2 تومن، یکی میشه 4 تومن، یکی میشه 9 تومن. یه نفر میاد نون کرب و مربا و شیر و تخم مرغ و چایی و یه سیگار چی میگن؟ کنت میگن؟ این ولستین میکشم اسمی که ولستینه، درست میگم؟ من که نمیکشم، اسمشم بلد نیست. میگیره میشه چند حساب ما؟ میگه 11 تومن و 2,000. خیلی. میگه نمیدم. چرا نمیدی؟ میگه خوردم نمیدم. حالا شوخی میکنه این؟ یقینه مسافرین سوار شدن، اینم داره میره میگه آقا بیا صبحانه خوردی پولشو بده. میگه نمیدم. میگه آقای راننده این مسافر شما دیوونه است؟ میگه نه. صبحانه خورده چرا بورشو نمیده؟ میگه آقا چرا پول مردمو نمیدی؟ میگه خوردم نمیدم، گردن کلفتم، بلدورم نمیده. میگه آقا من حوصله دعوا مرافعه ندارم، این چمدونت، اینم بلیط پسکرایم، ما نمیخوایم، خدا به شما میخوام برم من نوبت بگیرم. برو خودت میدونی با قهوه چی. اینم قدبی میکنه سوار نمیشه، میگه اینجا وای میستم و نمیدم. شکارچی از پشت دوربین این صحنه رو میبینه، همش تحت کنترلش. یک وقت میبیند این کافچی گلاویز میشد با این آج، چرا نمیده؟ میگه نمیدم، یه مش میدنه اینجا، خونریزی مغزی پیدا میکنه، میفته میمیره. دست با چی میشه؟ میکشدش یه کناری پتو میگشه روز. شکارچیه دیگه نمیتونه طاقت بیاره، دوربین رو میداره تو جیبش، سوار ماشین جیپ با سرعت میاد جلو قهوه خونه. میگه آه یه چایی بیاریم، یه چایی میاریم. میگه این چیه؟ ای کنار. میگه یه پتوه. میگه پتو که بیگه کلوفتی نیست که. میگه یکی زیرش خوابیده. پتو رو میزنه کنار، دل شکارچیه، دل قهوه چیه میتفه. میگه آه چیکار داری بنده خدا بذار بخوابه؟ میگه این که خواب نیست، که مرده است. میگه آه چطور مرده؟ وای بر بیشانسی من. میگه چطور؟ میگه یه بنده خدا از او ده میخواست بره او ده، اومد از ما یک نبات داغ گرفت خورد، خوابیده اینجا مرده. شکارچیه میگه چرا دروغ میگی آقا؟ میگه من دروغ میگم؟ میگه آره. میگه چطور؟ میگه یک ماشین بنز مسافربری 302 شرکت لوانتور از شیراز نیومد اینجا ایستاد، مسافران نیومدن صبحانه خوردن سوار شدن پولم دادن رفتن، یکی مون رنگ این کافه چیه میپرید. میگه این یکی قدی نکرد پولشو نداد، بهش گلاویز شدی، مش زدی اینجاش افتاد مرد، تپش قلبش زیاد میشه. کافه چیه به شکارچیه میگه آه شما این حرف از کجا در آوردی؟ میگی شما که نبودی اینجا، بی خود داری قضاوت میکنی چرت میگی. میگه من از پشت دوربین در کمینت بودم، مواظبت بودم، کاراتو کنترل کردم. به جان شما فردای قیامت چنان خدا خوشگل نشونی گناهان ما رو میده، نشانی آلودگی ها و کارهای ما رو میده که جای انکار و حاشا برای ما نمیگذارد. قرآن داد میزند میگد این رب کلم المرسار. ای مردم خدای این عالم در کمینگاه، در کمین شما کسی نبود ببینه، خدا بود. یه حدیث بخونم از شاه ولایت امیرالمؤمنین. قال علی علیه السلام اتقوا من معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. مردم بپرهیزید از معصیت کردن خدا در اونجایی که کسی نیست، در جای خلوت از او بترس. تو مردم اگه گناه نکردین که مهم نی، از ترس مردمه، از خدا بترس. خدا شاهده به اندازه‌ای که ما از همدیگه میترسیم، و اگه از خدا میترسیدیم باربونه دینیمون بسته شده. به والله به اندازه‌ای که از همدیگه میترسیم، و اگه از خدا میترسیدیم اینجور نبود. گوش میدید؟ علی میگد صاحب ولایت مطلقه، میگد ابوالائمه، میگن امام المتقین، میگن اتقوا من معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. مردم بپرهیزی از معصیت کردن خدا در اون جاهایی که خلوت و کسی نیست. چرا؟ به قول ما طلبه ها برهانش در ذهنشه، فان الشاهد هو الحاکم، برای که اونی که داره کاراتو میبینه یعنی خدا، قیامت میگه خودم دیدم و چوبت میزنم. جواب ندادی. لا اله الا الله، لا اله. زکریای پیغمبر بالای منبر میاد، بنی اسرائیل رو نصیحت و موعظه میکرد. جوانهای عزیز، یک پسری دارد زکریا، نامش یحیی. هر وقت این پسر در میان مسجد بود، حضرت زکریا نامی از جهنم نمی بود، از بس این بچه منقلب می شد و داد می زد از ترس خدا. اتفاقا یه روز حضرت زکریا بالا منبر نشسته بود، نگاه کرد تو مجلس، دید یحیی نیست. و تصادفاً یحیی پشت یه ستونی نشسته بود، عباش هم سرش کشیده بود، بابا ندیدش، متوجهش نه. یه وقت حضرت زکریا صدا زد: ای بنی اسرائیل، در میان جهنم یه کوهیه که اون کوه رو سکرانش میگن، در میان اون کوه وادیهای زیادیه که اونها رو غضبان میگن، در میان اون وادیها صندوقهایی از آتش. تا حرف اینجا رسید حضرت یحیی بلند شد، داد میزد: وا سکرانا وا غضبانا. از در مسجد رفت بیرون. وضع حضرت زکریا یا به هم پاشیده شد و به هم خورد، مجلس متلاشی شد. زکریا اومد طرف خونه، رفت پهلو زنش، صدا داد: خانم، عیالم، همسرم، حرکت. مشکل میدونم دیگه این پسر عزیزم یحیی رو زنده ببینه. گفت: چرا؟ گفت: من نمیدونستم پا منبر نشسته، یه شمه راجع به جهنم سخن گفتم، پسر منقلب شد رفت اینجوری شد. پدر و پسر، پدر و مادر را افتیدن از شهر، اومدن بیرون یحیی پیدا کنن. آیان رسیدن به یه شبان و چوپانی. حضرت زکریا صدا زد: شبان، پسر من یحیی رو ندیدی؟ گفت: آقای زکریا، من یحیی رو که نمیشناسم، اما یک جوانی، جوونا خوب گوش میکنن، یک جوانی رو دیدم کنار اون نهر آب اونجا نشسته، پاهاشم زیرش جمع کرده. میگه: خدایا، آفتاب داغ و هوا داغ و زمین داغ و منم تشنه، ای آبم خنک، اما به عزت و جلالت قسم یک جرعه از این آب بر نمیدارم بخورم، مگر اینکه به یه وسیله‌ای به من بفهمونی که منو تو او آتش نمیسوزان. حضرت زکریا فرمود: همون پسر من یحیی. اومد بالا سرش. جوانهای عزیز، جوونی، جوان بود، اگر بدانی چه یحیی، چه پاک دامنی، چه پاکی، چه شخصیت ارزنده‌ای، چرا اینقدر آلوده ای؟ ممکنه شما به من بگید: آقای کافی، آخه پیغمبر و پیغمبرزاده، پسر نوح پیغمبرم پیغمبرزاده بود. بله، اختیار که طلب نشده، بخواد بره طلب گناه آزاد، بخواد بره طلب ثواب آزاد، جلوش بازه، خودش رفت و خودش گناه نکرد. بله، لا اله الا الله. امیریست حال که نام مقدس حضرت یحیی در میون اومد، نگذرم، امیریست در زمان یحیی پیغمبر. زنش مرد، خواست تجدید فراش کنه، زن بگیره، یه زن گرفت. بله، این زن شوهر کرده بود. ما مشهدی ها به زن شوهر کرده میگیم زن بیوه، نمیدونم اصفهان چی میگن زن بیوه، حالا یه لغت بین المللی که همه بدونن، زن دست دوم، ایجوری دیگه، زن بیوه، زن دست دوم. خیلی، این زن شوهر کرده بود، از شوهر اولش یه دونه دختر داشت. فهمید چه شوهرش میخواد ازدواج کنه، آمد با شوهرش صاف حرفشو زد. گوی مرد، چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه، شما اگه بخوای زن بگیری خوبه یه کار کنی، نمیگم نگیر، میگیری تو، بیا دختر خودمو بگیر. استجیرو بالله. گفت: مشکل میدونم جایز باشه. گفت: برو بپرس. امیر آمد از حضرت یحیی پیغمبر پرسید آدم دختر زنشو میتونه بگیره یا نه. گفت: ابدا، دختر زن ربیبه است، گرفتن ربیبه حرام است، نمیتونه بگیره. به زنش گفت: شرعاً جایز نیست، نمیگیرم. زنه یه عقده‌ای پیدا کرد. مردم همان نوعاً دلشون میخواد مطابق میل اونا حرف بزنی، هر کاری اونا میکنن ها امضا بذاری پاش بگی شرعن تو درست کردی، حالا خلاف شرعن کرده تو برای که اون راضی باشه بگو شرعیه. عجب این بیدینیه، این نون به نرخ روز خوردنه، این خلاف شرعه. حق و بگو، هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کسی میخواد بدش بیاد. مسئله شرعی رو مطابق میل مردم که نبود گفتی، حکم خدا را بر طبق مزاج مردم که نبود بیان کردی. اون کلمه باید گفت هر که بده نکنه، هر که خوبه مشکل. لا اله، زن ناراحت که چرا یحیی حکم خدا رو گفته و گفته آدم نمیتونه دختر زنشو بگیره. آقا عقده پیدا کرد، پیغمبر میگه دو کس نگذارید با شما کینه پیدا کنه. تو حیوانات شتر اگر کینه بایتون پیدا کرد اینقدی در و در میزنه تا صاحبشو از بین ببرید. اگر حریفش نشود میگرده، یه وقتی که صاحبش خوابیده، در حالات ناقه و شتر نوشتن علما حیوان شناس، این حیوان میاد رو بدن صاحبش میسته، کم کم میشینه رو سینش. این زیر سینه شتر یه جایی هست بنده یه وجب پینه بسته جای نشستنش، همونجا رو میذاره رو قلب صاحبش، اینقدر فشار میده تا بمیره. دوم فرمود در میان انسانها پیغمبر گفت نگذار زنت با تو کینه پیدا. حالا لازم نیست سرش رو ببره، نق بهش میزنه، اینقدر اوقات تلخی میکنه، اینقدر بازی سرش در میاره تا اینو مبتلای به مرگش. یا تلاش میکنه سر خیلی من آیون عزیز، زن عقده پیدا کرد با کی؟ نسبت به شوهرش نه، به یحیی. در مقام بر اومد تلافی کنه، وای 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 وای، یک شب اینقدر این زنه تو سر و مغز شوهره خون تا شوهره رو تحت تاثیر قرار داد، شوهره رو وادار کرد یه مقدار شراب امیر با اینکه او اهل شراب نبود اما پیش آمد خورد. بذار یه دعا بکنم زیر این خیمه امام صادق میشم، شما رو به امام صادق این دلاتون رو آماده کنید برای آمین گفتن، کار به زبوناتون ندارم، این دل دل بگه الهی به حقیقت امام صادق یک آن ماها را به خودمون وامد دار. مهمترین شخصیت دینی اگه باشی یک لحظه خدا تو رو به خودت وا بگذاره کثیف‌ترین افراد بشی. مگه خدا خوب مبادا به خوبیتون مغرور بشید؟ فقط به کمک خدا بنا افتخار. آیون عزیز، زنه به شوهر شراب داد خورد. جوان ها، یکی از مذرات میگساری میگن اینه، وقتی انسان شراب میخوره اون غریزه شهوتش تحریک میشه، یک حالت عجیبی بهش دست میده، حاضره با هر کس دم و چنگش اومد آتش شهوت تو خاموش کنه ولو نستجیر و بالله مادرش کنه. این شرابی که از مذراتش استعمال امیر مرد شد، یک حالت عجیبی بهش دست داد. زنه نقشه کشیده بود، آمد دخترش رو آرایش کرد، فرستاد جلو شوهرش، به دخترم سپرد چیکار کنه. آقا تا رفت جلو این مرد، این مرد شراب خورده مست، اولا عقل از دست داده، درست فکر می کند، ثانیا تحریک شهوتش شده، دیوانه مست، چسبید به دختره با او عمل زناشویی انجام بده. دختره گفت بابا ما که مدتی میخواستیم در اختیار تو قرار بگیریم، تو ما رو نمیخواستی و گفتی یحیی جایز نمیدونه، حالا من حاضرم تسلیمت بشم اما یه شرط، مادرم بگو اجازه بده. گویی که حاضر گال بگو، صدا داد خانم گفت بله، گفت اجازه بده به دختر تسلیم من باشه، گفت به یه شرط اجازهش میدم و اون شرط اینه، همین دل شب بفرستی یحیای پیغمبر رو بیارن سرش رو مقابل چشمم ببری، این جگر منو خنک کنی، بعد اجازه میدم تو آتش شهوت تو با این دختر خاموش. آقا امیر شراب خورده نصف شب فرستاد یحیای مظلوم پیغمبر، خوابیده بود این جوان عزیز، این جوان رو از خواب بیدار کرد، غلامان امیر آوردن به جرم گفتن یه حکم حق آوردن در میان قصر و کاخش. امیر فوراً دستور داد یه تشت بیارید. تشت آوردن. زنه گفت همینجا جلوی چشم من سرشو ببرید. 4-5 از این مأمورا اومدن حضرت یحیی رو خوابوندن. سر یحیای پیغمبر رو تو تشت گرفتن. سر یحیی را تو تشت بریدن. خون پر کرد تشت را. یه مقدار خون از تو تشت ریخ رو فرش. فرش رو سوراخ کرد. رسید به زمین. زمین رو سوراخ کرد. رفت پایین. طولی نگشید. مثلی که از یه لوله آب. آب فواره میزنه بالا. از زمین خون میدوشید. هر که سنگ گذاشتن ترون. خاک ریختن رد کرد. چوب گذاشتن پسندار. دیدن الان زمین قصر و کاخ خون میگیره. ریختن یه ادهی. جو کندن. کانال کندن. خون میجوشد میاد تو جو رد میشه. سالها خون میاد. از زمین. خطاب رسید به ارمیای پیغمبر. آقای ارمیای پیغمبر. شما حرکت کنید برید سرزمین بابل. ما یه بابل داریم از شهرهای مازندران. یک بابل داریم از شهرهای استان حله عراق، معدن نمک عراق. ارمیای پیغمبر شما میری بابل، وارد فلان خیابون تو فلان کوچه یه سراییه، وارد سرایش میبینی یه گوشه سرای خوک مادهی رو بستن به دیوار، اون گوشه سرا توی مزبله و خاکروبه و آشغالدونی یک بچه دست و پا فلج افتاده، تو کسافتاش قلط میخوره. شما میری اونجا میستی منظره رو نگاه میکن. این بچه مادر یه خورده نان خوش خورد میکنه توی کاسه، کاسه رو میارد زیر پستان این خوک ماده، شیر خوک میدوشه روش، نانه رو تریت میکنه، بعد میاد تو دهان این بچه میکنه. آقای ارمیای پیغمبر برو از این بچه دست و پا فلک برا خودت امان بگی، ما براش اینو مسلط کنیم بر بنی اسرائیل. ارمیای پیغمبر اومد وارد شهر بابل، اومد تو اون خیابون، آمد در میان اون کوچه، وارد سرا شد. اون گوشه سرا دیدی خوک ماده ای رو بستن به دیوار، اون گوشه تو مزبله و خاک روبه یک بچه دست و پا فلک تو کسافت ها قلط میخوره. مادره آمد یه خورده نان خوش ریخت توی کاسه، زیر پستان خوک ماده شیر دوشید روش، آمد دهان این بچه کرد، غذاشو خور رفت. ارمیا اومد کلو گوه ها، اولا من به شما بگم من ارمیای پیغمبرم، بشارت بهت بدم خدا تو رو برات مسلط کند بر بنی اسرائیل. آی بچه من اومدم از تو امان خط میخوام. گوه برای چی؟ گوه برای که وقتی مسلط شدی بر بنی اسرائیل کار به ما نداشته باشی. گوه اگر ما یه روزی مسلط شدیم کار به تو نداریم. گوه حالا اینو میگی که تو کسافتات غلط میخوری، اما دستت که یه جایی بند شد از همه یادی. گفت من یادم نمیره. گفت من میتونم فراموش کنم. گفت دستم فرده نمیتونم چیزی بنویسم. گفت من مینویسم. شما فقط پاشو انگوش بزن، انگوشی تو میارم پاش، فقط یادت باشه این جای انگوش مال توی، هاشا نکنی. انگوش سد و ارمیا پاش. آیا خدا دست و پایی بچه رو شفاش ای افتاد تو میدون قوغا کرد. میدونید این بچه کیه؟ امام صادق میگد این بچه بخت و نسل. بخت و نسل معروف او جنایت کار تاریخ. 100,000 نفر مرد جمع کرد همین بچه کثیف توی مزبله. آقا آمد طلب بیت المقدس، از دم دروازه شهر و مردم رو بکشید برید جلید. بنا کردن مردم رو کشتن. یک بار دید یک کسی یک چیزی کرده، سر نیزه در احتضار در آورد حلال تو نشانه میدهد. گفت اینو بیاردشنم کیه؟ وقتی آوردنش گفت شما کی هستی؟ آن گفت من ارمیای پیغمبرم. یادت میاد چند سال پیش تو کسافتا قلب میکردی؟ من آمدم اونجا بهت گفتم به این امان خط تو گرفتم اینجا انگشتت. گفت خب آمدی چی میگی؟ گفت آمدم بگم برا امان خط. گفت در امانی دیگه؟ گفت میدونم خودم در امانم، آمدم برای زن و بچم امان بگیرم. گفت فایده نداره. الله. آقا بخت و نفس از جلو هی داره میگه بکشید و بیار، لشکرم مردم رو میکشن میاد. یک وقت بخت و نفس رسید بالای یه بلندی، دید یه جوی خونی داره میره. گویی چیه؟ کشتارگاه اینجا؟ نه. این خونا چیه؟ گاوی شطوری تو آب کشتن، آب خون آلود شده، خیال میکنم کنم نه خون محضه. گفتن آقا سالهای قبل پیغمبری داشتیم به نام یحیی، برای خواهش یه زن امیر یحیی رو کشت، برای که یه حکم شرعی گفته بود. خونش ریخ رو زمین، از اون وقت حالا خون داره میجوشه از زمین. بخت و نفس گفت از طایفه بنی اسرائیل کسی باقی مونده؟ گفتن یه پیرزن. امام صادق میگد تا همون یه پیرزن را بخت و نفس نکشتا خون یحیی نیستا. زراره میگد، گوشه بازه، زراره میگد به امام صادق آقا یحیای پیغمبر را هفشت غلام کشتن، به امر امیر کشتن، برا خواهش یه زن کشتن، همه شون میشن در دوازده تا. چرا وقتی خدا خواست انتقام بگیره بخت و نفس رو به سر تمام بنی اسرائیل مسلط کرد؟ حضرت فرمود میدونی چرا؟ برای که وقتی خبر کشته شدن یحیای مظلوم به گوش بنی اسرائیل رسید همه خوشحال شدن، چون از این جنایت این ظالم جبار خوشحال شدن، همه شریک در خون یحیی.